بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در امر پنجم و تنبیه پنجم، درست دیگه؟ بحث این است که اگر یک حکمی در شریعت سابقه ثابت شده باشه و خلافش در این شریعت ثابت نشود، به عبارت دیگر حکم شریعت سابقه نسخ نشده باشه، آیا استصحاب اون حکم شریعت سابقه جائز هست یا خیر؟ مرحوم شیخ می‌فرماید که فرقی نیست بین این که یک حکمی در این شریعت ثابت شده باشه یا از احکام شریعت سابقه، می شود استصحاب را در هر دو جاری کرد. به عبارت دیگر استصحاب مختص احکام این شریعت که ما پایبند به او هستیم نیست. اگر حکمی هم مربوط به شریعت سابقه بود و ما الان تردید کردیم که آیا اون حکم برای ما ثابت شده یا نشده، می توانیم با استصحاب این حکم را ثابت کنیم، چون بعضی از احکام شریعت سابقه در شریعت جدید نفی شده، تکلیف در اون موارد معلومه. بعضی از احکام شریعت سابقه به عینه در این شریعت تثبیت شده، بیان شده. خب در این دو مورد، یعنی مواردی که به صراحت نفی شده حکمی از شریعت سابق و در مواردی که حکمی از شریعت سابق تثبیت شده به صراحت در این شریعت جدید، تکلیف ما معلومه، ما تردید نداریم، شک نداریم، لذا به عنوان خود این شریعت ما بهش نگاه میکنیم و با دلیل او را تثبیت میکنیم. اما اگر یه جایی در یه موردی ما تردید کردیم، شریعت جدید نسبت به اون حکم شریعت سابقه نفیاً و اثباتاً چیزی نگفته، ما شک داریم اون حکمی که در شریعت سابقه بود آیا برای ما هم ثابت است یا خیر، اینجاست که مرحوم شیخ می فرماید می توان با استصحاب این حکم را ثابت کرد. استصحاب اختصاصی به احکام شریعت جدید نداره، احکام شریعت سابقه هم می شود استصحاب بشه. اما دلیل مرحوم شیخ بر این عمومیت و عدم فرق، وجود المقتضی و عدم المانع. ایشون میگن مقتضی برای جریان استصحاب هست، مقتضی برای جریان استصحاب هست، چون ادله استصحاب اینجا رو شامل میشه. ادله استصحاب چه؟ خوب عنایت کنید، چه ما دلیل استصحاب رو روایات بدانیم که ما را متعبد کرده به عدم نقض یقین به شک. چه دلیل استصحاب را زن و حکم عقل بدانی؟ باز اون ملاک هم اینجا هست و ادعای انصراف ادله و روایات به احکام شرع خودمان این قابل قبول نیست. پس مقتضی برای استصحاب و جریان استصحاب وجود داره، ادله استصحاب، چه روایات چه حکم عقل. اینجا علیکم السلام جریان، علیکم السلام جریان استصحاب رو برای ما ثابت میکنه. اما مسئله مانع، ایشون میفرماید چیزی که صلاحیت مانعیت داشته باشه وجود نداره الا چند وجهی که بعضی ها ذکر کردن. مرحوم شیخ این اموری را که به تعبیر ادعی و بنابر نظر ادعی مانعیت دارن اینها را یکی یکی نقل میکنه و پاسخ میده. اما اولین عرض به حضور شما وجهی که برای منع جریان استصحاب در احکام شریعت سابقه مطرح شده و صاحب فصول اون رو مطرح کرده اند این است که حکمی که در مورد جماعتی در شریعت سابق ثابت شده نمی شود استصحاب کرد اون حکم را در حق گروه دیگر، اون جماعت غیر از این جماعت هم. و این سبب این می شود که موضوع تغییر بکنه. وقتی موضوع تغییر کرد استصحاب هم جاری نمی شه، چون از ارکان استصحاب بقاء الموضوع. اون جماعتی که یهود یا مسیحیتی که یه حکمی در حق اونها ثابت شده با این جماعت متفاوتن، موضوع متفاوته. بله میتونیم بگیم مثل اون حکم در حق این گروه جدید ثابته، نه عین اون حکم. بعد یه مؤیدی رو هم صاحب فصول میارن میگن ببینید در مسئله سرایت حکم از حاضرین به غائبین، اونهایی که مثلا در زمان پیغمبر در مجلس پیغمبر حاضر بودن، خب یه عده غایب بودن، موجودین در زمان واحد، اما همون موجودین در زمان واحد یه عده حضور داشتن یه عده غایب بودن. ایشون میگه برای اثبات حکم در حق غائبین به استصحاب تمسک نمیشه. یا موجودین و معدومین رو در نظر بگیرید، کسانی که اون زمان موجود بودن و کسانی که معدوم بودن بعدن 100 سال بعد آمدن، حکم ثابت شده برای موجودین با استصحاب برای معدومین ثابت نمیشه. پس ما نه برای سرایت احکام از حاضرین به غائبین، نه سرایت احکام از موجودین به معدومین به استصحاب تمسک نمی کنیم، بلکه از راه اجماع یا ادله اشتراک، ادله‌ای که دلالت میکنه بر شرکت مثلا معدومین در تکلیف، غائبین در تکلیف. پس اصلا سخن از استصحاب نیست و این مؤید ماست در اینجا. این نشون میده استصحاب نمیشود کمکی به ما بکنه چون معدومین غیر از موجودینن، غائبین غیر از حاضرینن و این تغایر موضوع باعث میشه استصحاب جاری نشه. در ما نهنفی هم همینطوره، جماعتی که در عصر شریعت سابقه بودن، اون جماعت با این جماعتی که الان هستن متدین به دین اسلام هستن، اونا مسیحی بودن، اینا مسلمانن، پس موضوع عوض شده، لذا استصحاب جاری نمیشه. مرحوم شیخ دو اشکال میکنن، یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی. در اشکال نقضی هم باز دو تا اشکال نقضی داره، دو تا اشکال نقضی میکنن. نقض اول مرحوم شیخ این است که خب اگر کسی مدرک هر دو شریعت بود، شما میگید این جماعت متقایر با جماعت دیگرن، ما فرض میکنیم کسی مدرک هر دو شریعته، یعنی هم شریعت سابقه رو درک کرده هم شریعت مسیحی بوده، شریعت مسیح را و شریعت اسلام را هم درک کرده، مدرک و شریعتین، آیا اینجا اشخاص مختلفن؟ یا یک فرده، یک شخصه؟ این نقض به شما عوض نشده، یعنی داریم نقض میکنیم، میگیم ما فرض میکنیم کسی را که هر دو را درک کنه، اینجا چی میگید شما؟ یعنی در حقیقت این نقض دلیل شماست، شما هم که میگید اون جماعت متقایر با این جماعت، ما میگیم یه نفر رو برای شما فرض بکنیم که هر دو رو درک کنه، آیا اینجا تغایری هست؟ این اشکال نقضی اول، پس منع از استصحاب پیش نمیاد. دوم، اشکال دوم این است که ما نقض میکنیم دلیل و گفته شما را به استصحاب عدم نسخ. اگر قرار بود اختلاف اشخاص مانع جریان استصحاب بشه، باید استصحاب عدم نسخ هم جاری نشه. چرا؟ چون چه کسانی استصحاب عدم نسخ میکنن؟ اونایی که بعدن در زمانهای بعد میان، اونایی که بعدن میان احتمال نسخ میدهند استصحاب عدم نسخ میکنند. اگر قرار بود اختلاف اشخاص باعث عدم جریان استصحاب بشه، پس باید استصحاب عدم نسخ هم جاری نمیشد، در حالی که مسلم استصحاب عدم نسخ جاریه و شما هم نمیتوانید منکر استصحاب عدم نسخ بشید. این نشون میده مسئله اختلاف اشخاص به هیچ وجه مانعیتی از جریان استصحاب نداره. پس دو اشکال نقضی فرمودن، دو تا اشکال نقضی، یکی به شخص مدرک شریعتین و دو به استصحاب عدم نسخ. اما اشکال حلی، حل مسئله این است که اصلا مرحوم شیخ می‌فرماید اگر ما بخواهیم برای اشخاص در حکم مدخلیت قائل بشیم، معنای این سخن اینه که ما بگوییم قضایا و احکام شرعیه به نحو قضیه خارجیه جعل شده، نه به نحو قضیه حقیقیه، یعنی موضوع این قضایا و مخاطب این احکام فقط موجودین در اون زمان هستند. در حالی که قضایا و احکام شرعی به نحو قضیه حقیقی جعل شده، یعنی شامل همه افراد موجود بالفعل و مفروض الوجود می شود. اینجور نیست که احکام شرعی فقط مال موجودین بالفعل باشه، نه، حتی افراد مفروض الوجود الی یوم القیامه هم مشمول این احکام هستن. پس وقتی حکم روی همه افراد رفت، شامل همه افراد مفروض الوجود شد، تا زمانی که نسخ نیاد پس بر همه ثابت. حکمی در شریعت عیسی آمده و این قضیه خارجیه نیست، چون قضایای شرعی به نحو قضیه حقیقیه هستن. و قضایای حقیقی الی یوم القیامه ثابتن، الا اینکه دلیلی بیاد اون را نسخ کنه. با آمدن شریعت جدید این حکم نسخ نشده، پس استصحاب او هیچ مانعی نداره. این محصل پاسخ مرحوم شیخ به این وجه به مانعیتی که از دید صاحب فصول برای جریان استصحاب وجود داشت، هم اشکال نقضی فرمودن هم اشکال حل. بعد هم مرحوم شیخ می‌فرماید اما اون دو مطلبی که آقای صاحب فصول فرمودن، اون مؤیدها، مؤید اولشون کی بود؟ گفتن برای سرایت حکم از حاضرین به غائبین استصحاب نمی کنیم. این نشون میده مسئله اشخاص موضوعیت داره. مرحوم شیخ میفرماد که اصلا مسئله سرایت در باب غائبین و حاضرین نیست. ببخشید، اصلا زمینه استصحاب وجود نداره اینجا. اینجور نیست که مجرا، اصلا مجرای استصحاب نیست تا بخواد به استصحاب تمسک بشه. این که ما میایم میگیم خب حاضرین در مجلس پیغمبر حکم براشون ثابته، اما غائبینی که تو شهر مدینه بودن یا تو شهرهای دیگه بودن، اونها چرا این حکم براشون ثابت بشه؟ اون وقتی که پیغمبر اومد گفت آی مردم بر شما نماز واجبه، خب اون موجودین براشون ثابت شد، غائبین به چه ملاک؟ ما اصلا اونجا رو به استصحاب میگیم مجرای استصحاب نیست، نه از باب این که حاضرین و غائبین دو موضوع مختلفن، چون اختلاف اینها به زمان نیست. اصلا مسئله عرض به حضور شما تغایر زمانی ندارن اونها. اصل مسئله حضور و غیبته. مسئله حضور و غیبته و این باعث تغایر می شود. به عبارت دیگر مسئله مجرای استصحاب مال جایی است که متیقن و مشکوک زمانن مختلف باشن، نه اینکه از حیث اشخاص مسئله تغایر باشه. اینجا زمانن یکی هن، اصلا اختلاف زمانی بین اینها نیست. اما مسئله سرایت از موجودین به معدومین که ما احکام را از موجودین به معدومین سرایت میدیم. آقای صاحب فصول فرمودن اینجا جای استصحاب نیست. ما میگیم یمکن استصحاب، استصحاب چرا نشه کرد در مورد معدومین؟ چون استصحاب یه حکم کلیست، به همون بیانی که در شبهه در جواب حلی گفتیم، یه حکم کلیست که اصلا اشخاص درش مدخلیت ندارن. بنابراین در دومیش شما بی جهت میگویید که جای استصحاب نیست. ما عقیده میونه اونجا هم استصحاب جاری میشه. فتحصل من ما ذکرنا کله که لا فرق فی جریان الاستصحاب بین استصحاب در حکم این شریعت، این که ما همین شریعت را یه حکمیش را استصحاب کنیم، و بین جریان استصحاب در حکمی از احکام شریعت سابقه، مادامی که نسخی برخلاف اون یا دلیلی برخلافش نیامد. پس این وجهی که صاحب فصول فرمودن صلاحیت برای مانعیت نداره. الامر الخامس انه لا فرق فی المستصحب بین ایکون حکما ثابتا فی هذه الشریعه، در مستصحب فرقی نیست بین این که یک حکمی باشد که در این شریعت ثابت شده، مثل این که بنده شک کنم عرض به حضور شما آیا دعا در رؤیت الهلال واجبه یا نه، در حکمی در همین شریعت میگم قبلا که واجب نبود، استصحاب میکنم مثلا عدم وجوب را، اما حکما من احکام شریعت سابقه، یا یه حکمی که در شریعت سابقه ثابت بوده و عرض کردم در این شریعت هم چیزی در رابطه با اون حکم نفیاً و اثباتاً گفته نشده باشه، چون تارتاً حکم شریعت سابق رد میشه، اخرا این حکم تثبیت میشه. فرض ما اونجاییست که این شریعت نسبت به اون حکم شریعت سابقه چیزی نگفته. خب چرا لا فرق اذ المقتضی موجودن، فرقی نیست، چرا؟ چون مقتضی موجود، منظور از مقتضی چیه؟ و هو این مقتضی جریان و دلیل الاستصحاب، دلیل استصحاب اینجا جاریست، اما از این که ما دلیل استصحاب رو روایات بدانیم یا عقل و افاده زن، در هر دو صورت اینجا مقتضی برای جریان استصحاب و عدم ما یصلح مانعا، عدم چیزی که صلاحیت برای من داشته باشه. ادا اموره، بله، تنها چند چیزی که میتونه مانعیت داشته باشه ما یکی یکی بررسی میکنیم. منها ما ذکره بعض المعاصرین صاحب فصول من ان الحکم ثابت فی حق جماعتن، حکمی که در مورد یه جماعتی ثابت شده لا یمکن استصحابه فی حق آخرین، در حق دیگران استصحابش جایز یا ممکن؟ چرا؟ لتغایر الموضوع، چون موضوع عوض میشه و بقاء الموضوع هم رکنه برای استصحابه، اینها غیر از اونان، پس موضوع عوض شده. فانما ثبت فی حقهم، اون چه که ثابت میشه در حق این آخرین، اون گروه دیگر، مثلهو، مثل اون حکمی است که در حق اون گروه دیگر ثابت شده، لا نفسهو، خود او نیست. و لذا، لذا یعنی لتغایر الموضوع، به خاطر همین تغایر موضوع یتمسک، اینا مؤیداتشه، یتمسکو فی تسریت الاحکام ثابته للحاضرین اول موجودین، در مسئله سرایت احکامی که ثابت برای حاضرین یا احکامی که ثابت برای موجودین، تسریت الاحکام للحاضرین الالغائبین، این الالغائبین مال حاضرین، اول معدومین این مال موجودین او الالمعدومین، یعنی احکامی که برای حاضرین ثابته سرایت داده میشه به غائبین، احکامی که برای موجودین ثابته سرایت داده میشه به معدوم. در مسئله سرایت احکام لا یتمسکو به استصحاب، بلکه چی؟ یتمسکو بالاجماع والاخبار داله علی الشرکه، به اجماع و روایاتی که داله بر شرکته تمسک میشه، به استصحاب تمسک نمیشه. خب این چی نشون میده؟ ها؟ این نشون میده که پس موضوع عوض شده، ها؟ و استصحاب جاری نیست. و فیه این اشکال نقضی است، اشکال اول نقضی، انا نفرض الشخص الواحد مدرکن لشریعته، ما حرف شما رو نقض میکنیم به یه نفر که مدرک دوتا شریعته. فاذا حرم فی حقه شیء سابقا، اگر فرض کنید یه کسی در شریعت سابقه یه حکمی براش حرام، مسئله‌ای براش حرام بود، و شک فی بقاء الحرمه فی شریعت لاحقه، در شریعت لاحقه شک بکنه آیا حرمت باقیه یا نه، فلا مانع عن الاستصحاب، اصلا مانعی برای استصحاب نداره. ها، پس در مورد مدرک شریعتین شما چی میگید؟ اینجا آیا اختلاف اشخاصه؟ دلیل شما در این مورد نقض میشه. فإن الشريعة اللاحقة، این قلت، خوب دقت کنید، این فإن الشريعة اللاحقة در حقیقت جواب یک اشکال مقدر. اشکال مقدر چیه؟ این قلت، آقا اصلا مدرک شریعتین یه فرض باطلیه، چون وقتی شریعت لاحقه میاد که همه اهل شریعت سابقه از بین رفتن، به عبارت دیگر این فرض اصلا مورد پیدا نمی کنه، تحقق پیدا نمی کنه، یه کسی مدرک هر دو شریعت باشه. این پاسخ این اشکال مقدره. مرحوم شیخ می فرماید فإن الشریعة اللاحقة لا تحدث عن انقراض اهل شریعت الکبری. چی گفته شریعت لاحقه مساوی با انقراض اهل شریعت اولا؟ مگه زمانی که اسلام آمد مسیحی نبود؟ ها؟ الزاماً آمدن شریعت لاحقه به معنای انقراض اهل شریعت سابق نیست. خب و ثانیاً اشکال نقضی دوم، ان اختلاف الاشخاص لا یمنع عن الاستصحاب، اختلاف اشخاص مانع از استصحاب نیست. چرا؟ و الا لم یجر استصحاب و عدم النسخ، چون اگر اختلاف اشخاص مانع از استصحاب بود، استصحاب عدم نسخ نباید جاری می شد. چرا؟ چون مسلماً در استصحاب عدم نسخ تغایر موضوع به اعتبار اختلاف اشخاص وجود داره. قطعا در استصحاب عدم نسخ اختلاف اشخاص هست. اگر قرار بود اختلاف اشخاص مانع بشه و موضوع را عوض بکنه، پس استصحاب عدم نسخ هم نباید جاری میشد، در حالی که این از مسلمات و قطعیاته. و حلهو. حالا جواب حلی ان المستصحب اصلا مستصحب حکم شرعی که ما میخوایم استصحاب کنیم یه حکم شرعی است که اشخاص درش مدخلیت ندارن. به عبارت فنی به نحو قضیه خارجیه نیست این حکم شرعی، بلکه به نحو قضیه حقیقیه است که شامل همه افراد اعم از موجودین بالفعل و مفروض الوجود می شود. ان المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعه على وجه لا مدخل لاشخاصهم فی، هیچ مدخلیتی برای اشخاص اون جماعت در این حکم نیست. اذ لو فرض وجود اللاحقین فی السابق امهم الحكم قطعا، چون اگر فرض کنیم وجود اینها را در زمان سابق قطعاً حکم شامل اونها هم میشد. و قال آیت الامر احتمال مدخلیت بعض اوصافهم المعتبره فی موضوع الحکم، آیت الامر اینه که ما احتمال مدخلیت بعضی از اوصاف اونها رو میدیم که در موضوع حکم معتبر باشه. مثل چی؟ مثل امت عیسی بودن، امت موسی بودن، این یه وصف غیر از اشخاصه. نفس امت عیسی بودن و امت موسی بودن به عنوان یک وصف مدخلیت داشته باشه و این مقدار احتمال تأثیری در جریان استصحاب نداره. و مثل هازا لو از طرف الاستصحاب، اگر بخواد مثل این مسئله، هازا یعنی چی؟ یعنی مجرد تغییر وصف اعتباری، صرف یک وصف اعتباری عوض شدن، ها؟ صرف تغییر یک وصف اعتباری، شما حواست اینجاست؟ اون معلوم بوده سن. صرف تغییر یک وصف اعتباری که حالا امت موسی بودن یا امت عیسی بودن، این عرض به حضور شما نمیتواند تأثیر در جریان استصحاب بگذاره، چون اگر قرار باشه این مقدار اثر بذاره اکثر استصحابات مشکل پیدا میکنه. بل فی جمیع موارد شک من غیر جهت رافه، اصلا در تمام موارد شک که در مقتضی مشکل پیدا میکنه. چرا؟ چون در تمام موارد استصحاب و شک در بقای حکم از حیث مقتضی این شک دائما از جهت شک در تغییر موضوعه. در تمام موارد شک که در مقتضی شما مشکل پیدا میکنید. پس اصلا شما نمیتونید یه استصحابی رو پیدا کنید که این موضوعش یه خورده عوض نشده باشه. اگه این موضوع عین اون موضوع باشه که دیگه اصلا شک برای ما پیدا نمیشه. در همه استصحابات بالاخره موضوع یه تغییری میکنه که منشأ شک میشه، تغییر جزئی. اما تمسک و فی تسریت الحکم من الحاضرین الی الغائبین، اما اون مطلبی که گفتید که حکم از حاضرین به غائبین، اونایی که در زمان خود شارع بودن، در زمان پیغمبر بودن، ها، اصلا این فلیس مجرن للاستصحاب حتی یتمسک، اصلا مجرای استصحاب نیست، نه این که مسئله تغایر موضوع مانع باشه. این را بفرمایید اصلا مورد و محل برای استصحاب نداره، نه اینکه مجراش هست اما چون موضوع عوض شده استصحاب نمیشه، نه اصلا اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ لأن تغایر الحاضرین المشافهین والغائبین لیس بالزمان، چون اون موقع که دیگه اینا اختلاف زمانی نداشتن که توی زمان بودن، تغایر حاضرین با اون غائبین به مسئله زمان نیست، بلکه تغایر اونا چیه اگر باشه؟ به مسئله حضور و غیبته. فلعله سهو من قلبه، لعله اینی که ایشون فرموده واقعا یه سهوی باشه از صاحب فسوق. و اما تسریت من الموجودین الى المعدومین، اما در مورد موجودین و معدومین ما قبول نداریم جا استصحاب جاری نمیشه که شما میگید لا یتمسک به، بلکه یتمسک به الاجماع و الاخبار. نه، یمکن التمسک فیها، در این تسریه من الموجودین الى المعدومین بالاستصحاب به تقریب المتقدم. کدام تقریب؟ ها؟ همین تقریبی که عرض به حضور شما قبلا گفتیم که اینجا اصلا مسئله اشخاص مدخلیتی براش نیست. او به اجرائه فی من بقی من الموجودین الى زمان وجود المعدومین، یا این به اجرائهی عطف به تقریب متقدم. تقریب متقدم همین بود که مستصحب، بله همین، یعنی بالاخره این یه حکم کلیست و مدخلیتی در مورد اشخاص درش نیست، لذا شامل همه میشه. او به اجرائهی، یا خوب دقت کنید، این به اجرائهی عطف به تقریبه. او به اجرائهی یعنی اجراء استصحاب فی من بقی من الموجودین الى زمان وجود المعدومین. خب بالاخره ما به یه جا به یه استصحاب نیاز داریم. بگیم کسانی که از موجودین تا زمان معدومین هستن، فرض کنید از شریعت سابقه یه عده میمیرن یه عده باقی میمونن دیگه، بالاخره اونا میان تا این زمان معدومین، زمان نسل جدید، اونا استصحاب جاری میکنن من بقی من الموجودین الى زمان وجود المعدومین. خب اونایی که اصلا تازه به دنیا آمدن و قبلا نبودن چی؟ و یتم الحکم فی المعدومین. اما در مورد معدومینی که اون موقع نبودن به قیام ضروره الاشتراک اهل زمان الواحد فی شریعت الواحد، ضرورت قائم شده بر این که اهل زمان واحد در شریعت واحده مشترک. پس فرض کنیم این گروهی که الان هستن دو تیپن، یه عده تازه آمدن زمان شریعت قبل نبودن، یه عده از زمان شریعت قبل آمدن. اونایی که از زمان شریعت قبل بودن و الان هستن، اونا این حکم با چی برای خودشون ثابت میکنن؟ استثناء. اینایی که نبودن چی؟ از راه اشتراک ثابت میکنن. پس این وجهی که صاحب فصول ذکر فرمودن صلاحیت برای منع بله نداشت. تا حالا بریم سراغ وجه دیگر برای من، آیا ببینیم اون صلاحیت برای من داره یا نه، فردا انشاءالله.